أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم بخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات حقداران، امام راحل، شهدا، شهید سلیمانی، شهید رئیسی، همه شهدایی که برای اعتلای نام اسلام زحمت کشیدند، خونشون رو نثار کردند. همه اموات جمع نهج البلاغه ما سر سفره کرامت امیرالمؤمنین علیه السلام مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما در ادامه شرح حکمت های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 210 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که یه مقداری نسبت به حکمت‌های قبل طولانی تره. فرمود و قال علیه السلام اتقوا الله تقیتا من شمر تجریدا. امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت در مورد بحث تقوا صحبت می‌کند. متقی باشید. بعد کیفیت متقی بودن رو هم خود امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما ذکر میکنه. متقی باشید مانند اون کسی که شمر تجریدا، دامن همت به کمر بسته، از همه تعلقات خودش رو خالی و خارج کرده، تک و تنها مجرد بدون هیچ دلبستگی داره راه خدا را، راه تقوا رو در پی میگیره. و جد تشمیرا، با جدیت دامن به کمر زده تا این مسیر سخت رو برای رسیدن به اهدافش طی کنه. لفظ شمر تشمیرایی که در این دو جمله آمد به معنای دامن همت به کمر زدن، عزم و اراده برای انجام کاری. فرمود تقوای الهی پیشه کنید مانند اون کسی که آماده است، خودش رو آماده کرده با عزم و اراده خالی از همه تعلقات تا مسیر تقوا رو طی کنه و در این مسیر جدی است، هیچ گونه سهلنگاری و کمکاری درش نیست. و کم مشفی محل، در مهلت کوتاه عمرش چابکی داره، سرعت داره، برای رسیدن به اون هدف، برای رسیدن به اون تقوا شل نیست، چابکه، با سرعت حرکت میکنه. کم مشه به معنای سرعت و چابکی است، محل هم به معنای مهلت و زمانه. در زمان کوتاه زندگی چابک است و حرکت زیادی داره. و بادر ان وجل، متقی باشید، تقوای الهی پیشه کنید مثل اون کسی که از ترس اعمال خود، از ترس خشم خدا، این آقا مبادرت به عمل داره. چون از خدا میترسد زیاد عمل صالح انجام میده، زیاد گریه میکنه، زیاد به یاد قیامته، به خاطر ترس زیاد عمل انجام میده. و نظر فی کرت الموئل، و نگاه میکنه، این نظره به معنای نگاه عمیق است، بصیرت داشتنه، در بازگشت به پناهگاه اصلی که همون آخرته، که همون قیامت است. این آقا خیلی توجه میکنه، نگاه عمیق میکند در بازگشت به کجا؟ به قیامت. قیامت کجاست؟ موئل ماست. موئل یعنی پناهگاه، اونجایی که انسان باید به اونجا برگرده. و عاقبت المستر، به سرانجام زندگیش فکر میکنه، و مقبت المرجع، به پایان و عاقبت کار میاندیشد. این لفظ کرره که در اینجا اومده به معنای مکرر شدن، بازگشتن، برگشتن، و موئل به معنای ملجع و و پناهگاه. مقبه به معنای فرجام و سرانجام هر کاری است. چند تا کلمه داشت که در ضمن ترجمه اینها رو خدمت شما عرض کردم. اگر یه ترجمه خیلی ساده و روان بخوایم از این حکمت بگیم، حضرت فرمود تقوا داشته باشید، برای تقوا دامن همت به کمر بزنید، از تعلقات خودتون رو خارج کنید، جدیت داشته باشید، مهلت کوتاه است، سرعت و چابکی داشته باشید، به خاطر ترس از خدا، به خاطر ترس از گناه مبادرت به اعمال صالح داشته باشید و رجوع کنید به قیامت، برگردید به اون جایی که ازش آمدید، حواستون جمع باشه که یک روز باید این دنیا رو ترک کنید و به سرای دیگر وارد بشید. در این حکمت امیر بیان علی علیه السلام توصیه به تقوا می کند، ولی تقوایی که خود حضرت بیان می کنه اتقوا الله تقیتن کذا، تقوا اینطوری ها، هر تقوایی رو ما تقوا نمیگیم. اگر تقوایی که ما خیال میکنیم داریم، تقوایی که تا الان فکر میکردیم آدم متقی هستیم، با آنچه که امروز در این حکمت میخونیم جور در نیاد، حضرت فرمود این تقوا رو ما قبول نداریم. تقوا داشته باشید، تقوای این چنینی، یعنی غیر از این اگر تقوا داشته باشی اصلا اسمش رو نمیشه تقوا گذاشت. تقوا و پرهیزگاری زاد و توشه ما در راه قیامته. دیگه این آیات رو زیاد شنیدید، ولی چه کنیم که همه هستی به خاطر همین آیاته، همه هستی به خاطر این است که ما بدانیم تزودو فان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه تقواست. متقی باشیم، راه تقوا رو در پیش بگیریم، هیچ توشه ای، هیچ قضایی برای ما بهتر از قضای تقوا، زاد و توشه تقوا نیست. و قرآن کریم فرمود اصلا معیار ارزش شما، معیار سنجش شما به تقوای شماست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما کار نداریم چی کاره ای، چند سالته، مردی، زنی، ما میگیم تقوا، معیار ارزش شما تقواست، پس متقی باشید. و بعد هم فرمود جواز عبور از دروازه های بهشت تقواست. اگر این مهر را نداشته باشید، راهی برای ورود به بهشت ندارید. تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیا، فقط به کسانی که متقی هستند، کسانی که در دنیا تقوای الهی رو رعایت کرده باشند، اون طرف اجازه ورود به بهشت میدن، دیگران این اذن و اجازه را ندارن. در این حکمت، حکمت 210 نهج البلاغه، حضرت 5 توصیه دارد. من این 5 توصیه رو یکی یکی بخونم و محضر شما نکاتی رو تقدیم کنم. در توصیه اول فرمود اتقوا الله تقیت من شمر تجریدا، تقوا داشته باشید، متقی باشید، ولی تقوای آنچنانی که شما اولا دامن همت به کمر زده باشید، عزم و اراده داشته باشید و تمام هم و غمتون این باشه که من میخوام آدم خوبی بشم، آدم متقی بشم، و در مرحله بعد تعلقاتتون رو رها کنید. این دوتا، یک تصمیم بگیر، اراده کن، بخواه، بفهم که من باید متقی بشم، هر راهی جز راه تقوا برم ضرره. این نکته اول. نکته دوم، حالا که تصمیم گرفتی بیا و همت کن، بیا و تجرید کن. بحث جدا شدن از همه تعلقاته، دیگه به هیچ چیزی دل نبند، دیگه دلبسته و وابستگی نداشته باش تا بتوانی تقوا را به طور کامل به ملسه ظهور برسانی. عزیزان، علتهای بی تقوایی زیاده، خیلی علت ها هستن که انسان را به مرتبه بی تقوایی میرسونن. یکیش بحث عدم باوره، حالا این رو عرض میکنم، عدم باور یکیست و یکی هم همین بحثی که حضرت در حکمت 202، اول این رو کوتاه توضیح بدن. بعضی وقتا ما چون باور نداریم قیامتی هست، حساب و کتابی هست، فردا ما نسبت به اعمالمون مؤاخذه میشیم، چون باور نداریم آدم متقی نیستیم، ایمانمون کامل نیست. قرآن کریم در سوره متففین همون اول بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتففین، وای به حال اینها. اینا مگه چه کار میکنن؟ کارشون اینه. اگر بخوان معامله ای کنن، هی کاری میکنن، سود با اینها باشه، ضرر با طرف مقابل باشه. اگر آمدن معامله کنن، انصاف و عدالت نه، میگه من بیشتر سود کنم، او کمتر سود کنه، او ضرر کنه تا من منفعت کنم. هر کاری، هر روشی را به کار میبرن تا سود دنیایشون بیشتر بشه. بعد قرآن بعد از این جریان فرمود که الا یظن اولئک انهم مبعوثون. آیا اینها گمان نمی کنن؟ باور نمی کنن؟ اصلا به ذهنشون خطور نمی کنن؟ خب شما یه روز مبعوث میشید، یه روز برانگیخته میشید، حساب و کتابی هست. این که یک نفر قشه در معامله میکنه، ربا میده، ربا میگیره، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، علتش چیست؟ علتش اینه که باور به قیامت نداره. اگر ما باور کنیم قیامتی هست، معادی هست، حساب و کتابی هست، بعد خیلی اوضاعمون متفاوت میشه، بعد متقی میشیم. یکی از عوامل بیتقوایی بحث باور نداشتن، اعتقاد. حالا این نکته هم بگم، قرآن فرمود آیا شما ظن و گمان نمی کنید که قیامتی هست؟ در بقیه امور میگن شما یقین کن بعد یه کاری رو شروع کن، یقین کن و بعد شروع کن. ولی در مورد معاد فرمود تو همین که گمانی هم به معاد داشته باشی بسه، اونقدر محتمل ما قویست که تو اگر احتمال معاد هم بدی باید آدم خوبی بشی، نه اینکه یقین 100%. حتی احتمالش هم برای سربراهی ما کافیه. یکی از علتهای بیتقوایی اینه، انسان باور به معاد ندارد. دومین همین چیزیست که حضرت در حکمت 210 فرمود، دلبستگی ها. آدم تا وقتی به مرحله تجرد نرسه، دل نکنه، جدای از این فضاهای دلبستگی مادی نشه، این نمیتواند متقی باشد. چون تعارض پیش میاد بین این که متقی باشم حرف خدا رو بشنوم یا حرف بچم رو بشنوم، حرف خدا رو بشنوم یا هوای نفسم رو بگیرم، کدام یکی از این دوتا؟ دلبسته است آدم، نمیتونه جدا بشه. میگه خدا رو رها کن، ما چشممون رو کنترل نمی کنیم. چرا؟ چون هوا و هوس بر او غالبه. این دلبستگی ها انسان رو از مسیر تقوا باز می داره. امیر بیان علی علیه السلام در قرر الحکم فرمود ان الدنیا لمفسدت الدین مسلبت للیقین. این دنیا خواهی ها، گرایش های به دنیا، دین را فاسد می کند، یقین را سلب می کند، انسان رو از مرتبه یقین خارج میکنه. چرا بعضی از انسان ها متقی نمیشن؟ دلبستگی هاشون زیاده. دلبستگی های مادی که زیاد باشه، انسان ها نمیتوانند به مرتبه ایمان برسن. رسول مکرم فرمود انه من ما سکن حب الدنیا قلب عبد الا التات فیها بسلاس. انسان اگر دلبسته به دنیا شد، دنیا دوست شد، سه امر در وجود او، در قلب او ایجاد میشه. دلبستگی به دنیا آثاری داره. یکیش اینه که انسان فقیر میشه. فقر چه فقری است؟ فقط فقر مادی؟ نه اتفاقا. میبینیم اونهایی که خیلی دنیا دوستن و از مالیشون خوبه، شاید از بس دنبال پول میدونن از جهت مالی اوضاعشون خوبه، ولی در قیامت فقیرن، ولی از ایمان تهی هستن، ولی غنای نفس ندارن. این آفتی است که برای ماست. دلبستگی به دنیا انسان را از خدا دور میکند، از ایمان و تقوا دور میکند. در نامه 47، اون جایی که حضرت در لحظات آخر عمر مبارک به امام حسن و امام حسین وصیت کردند، فرمود که اوصیکما به تقوی الله، من شما دو نفر را به تقوای الهی دعوت می کنم. بحث تقواست، متقی بودنه. و بعد و الله تبقی الدنیا و ان بقت کما. آقا سمت دنیا نرید ها، دلبسته دنیا نشید ها، گرایش به دنیا نداشته باشید. گرایش به دنیا با تقوا نمی خواند. من شما را به تقوا دعوت می کنم. تقوا چیست؟ دنیا طلب نشو، دلبستگی. حضرت در اولین توصیه حکمت 210 نهج البلاغه فرمود متقی باشید. متقی یعنی همت کن، متقی یعنی دل بکن از این تعلقات، جدا شو از اینها. و در خطبه متقین هم که دیگه اوج صفات متقین را حضرت فرمود، فرمود ارادت هم الدنیا فلم یریدوها. دنیا متقین را اراده کرده، دنیا میخواد خودش را عرضه کنه به متقین، ولی متقین میگه من با تو کاری ندارم. قلبش رو خالی کرده، وجودش رو تهی کرده از این تعلقات و دلبستگی ها. اگر همه ی حرف رو بخوایم در اینجا بزنیم، دلبستگی باعث گرفتاری است. دلبستگی به دنیا، به شهرت، به پست و مقام با تقوا نمی سازد. همه ی حرف را قرآن کریم زد، فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام نیکوکاری نمی رسید مگر دل بکنید. یه وقتی انسان میخواد صدقه بده، خب باید دل بکنه. یه وقتی میخوای متقی بشی، از پست و مقامت باید دل بکنی، از شهرت پرستید باید دل بکنی، از آن چیزی که علاقه شدید بهش داری باید دل بکنی. دل کندن باعث رسیدنه، دل کندن باعث میشه انسان به اون مقصدی که داره، اون همتی که داشت را زودتر متحقق کنه. پس اولین مطلب از این حکمت، یک، شما همت کنید برای متقی شدن و در کنار همت دل بکنید، از این تعلقات خودتون رو خالی کنید. دومین توصیه حضرت فرمود و جد تشمیرا، در راه متقی شدن جدیت داشته باشید، جدی باشید. راه تقوا راه ساده ای نیست. آدم بگه حالا ما کجدار و مریض، یواش یواش آهسته و پیوسته بریم تا برسیم، آدم نمیرسه. این راهی است که زحمت فراوان داره، سختی زیاد داره. جز با اراده قوی، جز با همت، جز با جدیت نمیشود راه تقوا را سفری کرد. خیلی باید جدی باشیم. ما در بعضی از امور جدی هستیم ها، ولی امور دنیایی ما سر این که کدوم تیم برنده بشه، کدوم تیم ما بخوایم بریم فوتبالش رو ببینیم، دعوا میکنیم با هم، شبها بیدار میمونیم با رفیقهامون، چه بگو مگوهای، جدی هستیم. ولی در مورد بعضی از مسائل، بر مورد تقوا، در مورد خوب شدن، متاسفانه این جدیت رو نداریم. راه رسیدن به تقوا اون جدیت داشتن. ببینید، هدف خوب داشتن یه بخشی از مسیره. من هدف درستی داشته باشم، مسیر درستی، بله این خیلی لازم است، ولی کافی نیست. که یک مرتبه این از درست انتخاب کنی، یک مرتبه این از حالا که درست انتخاب کردی جدی باش در این مسیر، دیگه کاهلی و سستی در تو به وجود نیاد. در خطبه 29 نهج البلاغه حضرت فرمود لا یمنع الزعم الذلیل. خیلی جمله عجیبیه. فقط افراد ذلیل هستن که نمیتونن حق خودشون رو بگیرن. آدم اگر ذلیل نباشد، اگر عزیز باشه، نمیذاره بهش ظلم بشه. آدم عزتمند زیر بار ظلم نمیره، میگه حیات من نزل، این آدم عزیز. ولی ذلیل ظلم بهش میگه و حرف نمیزنه، ظلم بهش میشه ولی سکوت میکنه. حضرت فرمود این نشانه خوبی نیست که به تو ظلم کنند و چیزی نگی، این فقط انسان ذلیل است که در مقابل ظلم ساکته. حالا منظورم جمله دومه، فرمود ولا یدرک الحق الا بالجد، نمیشود به حق رسید مگر با جدیت، نمیشود به مراتب بالای تقوا رسید مگر با جدیت. راه سختی است. انسان میخواد به خوب شدن برسه، خیلی راه مشکلی است. جدیت میخواد. راه را درست تشخیص بدیم، اولا با جدیت دنبال کنیم، ثانیا در خطبه 230 فرمود فعلیکم بالجد والاجتهاد والتعهد والاستعداد والتزود في منزل الزاد. آقایان جدیت، تلاش و کوشش، برنامه ریزی، زحمت بکشید برای اینکه بتوانید زاد و توشه قیامتتون رو بردارید، زاد و توشه پرباری بردارید. خب این درس برای ما دیگه، در مسیر درست باید جدیت هم به خرج بدیم. و باز در خطبه 176 فرمود العمل العمل ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. حضرت فرمود یکی کافی نیست، عمل و نهایت و استقامت و صبر و ورع کافی نیست، دوتا، صبر صبر، استقامت استقامت، ورع ورع. چرا؟ چون خیلی مشکله، چون این مسیر رو باید انسان با جدیت طی کنه. پس دومین مطلبی که حضرت فرمود در راه رسیدن به تقوا همت لازم است، جدیت هم لازمه. انسان باید از تعلقات دنیایی خودش رو خالی کنه، با جدیت مسیر عبودیت رو طی کنه. سومین جمله فرمود و کمش فی محل اتقوا الله تقیتا، متقی باشید مثل اون انسان با تقوایی که در مدت کوتاه عمرش چابک است، از زمان کم بهره زیاد میبره، از پول کم بهره فراوان میبره. یه عده خیال کردن که ربا میدن سود میکنن، ولی این ضرره. ربا میده سود دنیایی میگیره، ولی این همش ضرره. ولی صدقه سود است. تو صدقه که بدی اینجا ریالی میدی، تا قیامت این پول برای تو داره کنتور میندازه. وقتی که دور روایتش هست دیگه، روز قیامت که میشه یه کوهی از پول جلوی او، میگه آقا این چیه؟ میگه این همون یک ریال بود، اندکی بود که انفاق کردی. ما یاد بگیریم که از زمان کم استفاده بهینه کنیم، از مقدار کم استفاده بهینه کنیم. حضرت در این بخش فرمود عمر شما کوتاهه، ولی بنا نیست شما در این عمر کوتاه کم راه برید ها، باید از این عمر استفاده درست کنید. باید اوقات خاصی را، شبهای جمعه شبهای عروج است، شبهای پرواز است، ایام خاص، مکانهای خاص استفاده بهینه کنید در راه عبودیت. در خطبه 83 نهج البلاغه فرمود الان عباد الله و الخناق مهمل و روح مرسل. آی مردم، همینک دنبال کار خوب باشید. الان، لحظه بعد و ساعت بعد و فردا، همین الان. چون الان شما آزادید، چون الان شما توفیق دارید، چه بسا یک ساعت دیگه شما در دنیا نباشید، یا هستید از کار افتاده اید، هستید غفلت دارید، حواستون نیست. الان که هستید و یادتون هست و میتونید کار خیر انجام بدید. در حکمت 285 ازدی گلایه ای میکنه. گلایه به نظرم همگانی است، هممون رو شامل میشه. یعنی شاید کم پیش بیاد شخصی که از این گلایه حضرت استثناء باشه. فرمود کل معاجلن یسأل الانذار. هر کسی فرصتش تموم شده باشه، از این دنیا رفته باشه، هی فریاد میزنه خدایا یکم دیگه به من مهلت بده، من آدم خوبی بشم، من کار خیر کنم، من در راه اهدافم جدیت داشته باشم. اونایی که وقتشون تموم شده هی میگن وقت میخوای. و اما و کل مؤجلن یتعلل بالتسویف. اونایی که الان وقت دارن هی میگن سوفه سوفه، ایشالله بعدن، ایشالله شنبه، حالا دفعه بعدی، این دفعه رو راحت بخوابم، دفعه بعدی نماز شب میخونه. این اشتباه هست. حضرت فرمود اونهایی که دستشون کوتاه شده هی میگه کاش مهلت داشتیم. شمایی که الان مهلت دارید به بیخیالی میگذرونید. این درد، درد همگانیز. تلاش کنیم از بینش ببریم، تلاش کنیم جدیت داشته باشیم، دامن همت به کمر بزنیم و از فرصت اندک عمر بیشترین استفاده رو ببریم. در توصیه چهارم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و بادر ان وجل. وجل به معنای ترسه. انسان متقی، متقی باشید مثل اون انسانی که بادر ان وجل، از ترس خیلی کار میکنه، مبادرت به اعمال داره. از ترس، حضرت نفرمود از ترس چی؟ از ترس گناه خودت، از ترس عظمت خدا، از ترس انتقام خدا، از ترس اینکه عاقبت به خیر نشی، فقط فرمود از ترس. ولی مهم آن است که ترس سرعت می آورد. همه ما این تجربه رو داشتیم. آدم وقتی از چیزی می ترسد، توی فضای تاریک آدم قرار گرفته، از این فضای تاریک می ترسد، سرعت می گیرد که زودتر اینجا تمام بشه. تاریکی و ترس انسان را به حرکت در می آورد. اگر ما توجه کنیم که در تاریکی دنیا گرفتار شدیم، اگر توجه کنیم که تاریکی گناه دوروبر ما رو گرفته، اینجا همون جاییست که سرعت پیدا میکنیم. به سمت چه چیزی؟ به سمت خوب شدن. سرعت پیدا میکنیم برای عبودیت، سرعت پیدا میکنیم که زودتر بهرمون رو از دنیا ببریم، کیسه اعمالمون رو پر از زاد و توشه قیامت کنیم. قرآن کریم در سوره مؤمنون فرمود مؤمن کسی است که نهایت کوشش برای اطاعت از خدا رو به خرج میده، هیچ کم و کاستی نداره. و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اینها در عین حال تمام وجودشون ترسه. خدایا آقایا میپذیری از ما؟ حالا اگر پذیرفتی اینا به درد آخرت میخورن یا اینا رو من به ریا انجام دادم، برای خودنمایی عبادت کردم؟ اولائک یسارعون فی الخیرات. وجل و ترس انسان رو به سرعت وامی داره. حضرت فرمود تقوا پیشه کنید مثل اون کسی که می ترسد. خب حالا که ترسید سرعت پیدا میکنه، حالا که ترسید مبادرت به اعمال صالح میکنه. میگه من خیلی وقتم کمه، معلومم نیست کدوم عملم پذیرفته شده باشه، بذار بیشتر کار کنیم، بهتر کار کنیم، شاید یکی از اینها پذیرفته شد. یه نکته اینجا محضر شما عرض کنم، یکی از عواملی که خیلی باید ازش بترسیم، خیلی جای ترس و نگرانی و دلهوره داره، ترس از خودخواهی هاست. ترس از اینه که انسان خودپسند بشه، ترس از این که انسان خودش رو کامل ببینه. میگه ما که الحمدلله بارمون رو بستیم، ما که دیگه با اهل بیت این حرف ها رو، این خیلی خطرناکه. در هر مرحله هستیم ضعف ها، نقص ها، کاستی های خودمون رو ببینیم، تلاش کنیم برای بهتر شدن، برای کامل شدن. در خطبه متقین امیرالمؤمنین وقتی که صفات و ویژگی های انسان متقی رو ذکر میکنه فرمود اذا زکی احد منهم، وقتی رسیدی به انسان متقی بهش گفتی آقا شما چقدر خوبی، چقدر متقی هستی، الحمدلله نماز جماعتت هم که ترک نمیشه، الحمدلله سه ماه از سال هم که روزه هستی، شروع کردی تعریف و تمجید، این آقا خاف مما یقال، کیف نمی کنه، نمیگه آقا بیشتر بگو، من لذت میبرم، بیشتر از خوبی های ما بگو تا کیف کنه. نه، این میترسه از چه چیزی؟ از خودپسندی، از اینکه خیال کنه انسان کاملی است، از خودخواهی میترسه. متقی واقعی از خودپسندی میترسه. بعد رو میکنه به خدا، میگه فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، آه خدایا تو میدانی، میدانی من چی کارم، میدانی من چه گناهایی دارم، میدونی من چه غفلتهایی دارم. اللهم لا تاخذنی به ما یقولون و اجعلنی افضل من ما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. خدایا تو اینهایی که میگن رو نشنیده بگیر. یه وقت نگه فلانی تو چقدر انسان ریاکاری بودی، خودت رو خوب جلوه دادی، مردم خیال کنن تو آدم خوبی هستی، ولی من که میدونم تو چی کاره ای. خدای حرفای اینها رو نشنو، ولی مرا از آن چه اینها فکر میکنن بهتر قرار بده. عرضم این یک نکته است. یکی از ترسهای جدی ما باید خودپسندی باشه. مبادا در دینداریمون، در مذهبی بودنمون برسیم به اون جایی که از خود راضی باشیم، خیال کنیم ما کسی هستیم، خیال کنیم اعمال ما اعمال خاصی هستن. اگر به اینجا رسیدیم، اون مرتبه ترس از قیامت، ترس از عذاب الهی، اینها دیگه در ما از بین رفته. آدمی که از خدا بترسه حواسش به خودش هست، خودش رو بالا نمیبینه، شکسته میبینه خودش رو، کوچک میبینه خودش رو، اعمال خودش رو حساب نمیکنه. این ترس رو جدی بگیریم تا سرعت پیدا کنیم، تا اعمالمون بهتر و بیشتر بشه. و در پنجمین توصیه امیرالمومنین فرمود اتقوا الله تقیتن، تقوا داشته باشید مانند تقوای اون کسی که نظر و نظر فی کرت الموئل، نگاه میکنه به بازگشتش، نگاه میکنه به پناهگاه، هی در هر اتفاقی که افتاد براش میگه آقا اینا میگذرن، ما اینجا مسافری بیش نیستیم، من نگاهم به اون طرفه، من نگاهم به معاد، من نگاهم به خانه اصلی است، اینها خیلی برای من سخت نیست. از غم و شادی دنیا، از سختی و راحتی دنیا تحت تأثیر قرار نمیگیره، راحت عبور میکند چون نگاهش به اون طرفه. و عاقبت المستر و مغبت المرجع، توجهش، نگاهش، حواسش جمع اون طرفه، به مستره، به مرجعه، حواسش به پایان کاره. خب این هم توصیه پنجم حضرت، متقی باید حواسش جمع قیامت باشه، نه فقط دنیا رو ببینه. ما که فقط برای دنیا نیستیم، ما چهار سوای اینجا مسافریم، از اینجا خواهیم رفت. ببینید اکثریت افراد از مرگ فراری اند. اسم قیامت که میاد حالشون بد میشه، به زبان هم میارن آقا حرف خوب بزن، اینجا دور هم نشستیم، مجلس جشن، مجلس انس، چرا از معاد، چرا از مرگ، چرا از قبرستان حرف میزنی؟ تو حرف دیگه ای بلد نیستی؟ اکثریت افراد حتی از فکر به مرگ، حتی از سخن گفتن در مورد مرگ فراریه. ولی متقی کسی است که این آقا و نظر فی کرت الموئل، این آقا تکرار میکنه، نه تنها فراری نیست بلکه کرار است. میگه از مرگ بگید، از قبر بگید، از قیامت بگید، هر کاری میخواد بکنه نگاهش به قیامت. یه عده فرار از مرگن، یه عده کرار الالمرگن، یعنی با سرعت میرن در آغوش مرگ. و میدونید در نامه 69 به جناب حارث همدانی امیر المؤمنین فرمود ولا تتمن الموت الا بشرط وسیق. حارث همدانی، آرزوی مرگ نکن، استقبال مرگ نرو مگر اونجایی که خیالت راحت باشه. متقی چون خیالش از اعمالش، از قیامتش، از عبودیتش راحته، این از مرگ حراسی نداره، از این که با مرگ مواجه بشه هیچ ترسی نداره، اصلا هر کاری میخواد بکنه یه نگاهش به اون طرفه. خیلی فرق است بین کسانی که ادعای متقی بودن دارن ولی از مرگ فرارین، ولی از یاد مرگ فرارین، و اونهایی که متقین و تمام وجودشون توجه به معاده، تمام وجودشون استقبال است، آرزوی شهادت میکنن، چون خودشون رو برای اون موقعیت آماده کردن. حکمت 210 نهج البلاغه این شد: اتقوا الله تقیت من شمر تجریدا و جد تشمیرا و کمش فی محل و بادر ان وجل و نظر فی کرت الموئل و عاقبت المستر و مقبت المرجع. یک نکته دیگه هم در پایان بحث بگم و عرائزم تمام. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آی مردم حق تقوا رو، این حکمت 210 اون حق تقواست. این حکمت 210 اینه که ما اسم تقوا به دردمون نمیخوره. تقوا به همت است، به دل بریدن است، به جدیت است، به نگاه به آخرت است، اینا میشن تقوا. حق تقوا رو ما باید رعایت کنیم. رسول مکرم در ذیل این آیه‌ای که عرض کردم محضر شما فرمود که رعایت تقوا، حق تقوا را به جا آوردن به این است که ان یطاع فلا یعصا و یذکر فلا ینسا و یشکر فلا یکفر. انسان وقتی حق تقوا را رعایت می کند که اطاعت محض بدون عصیان، توجه و یادآوری محض بدون نسیان، و شکر بدون کفران. اگر این سه مرتبه حاصل شد ما متقی واقعی هستیم، حق تقاته رو به جا آوردیم. ولی اگر صرفا ادعای تقوا باشه ولی از اینها خبری نداشته باشیم، غفلت و نسیان و کفران داشته باشیم، اینها معنای واقعی تقوا نیست، تقوایی که از ما خواستن نیست. خدا به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما را عامل به این کلمات قرار بده، ما را از متقینی قرار بده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خود در حکمت 210 به اونها اشاره کرد: غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور شما عزیزان، خیلی